حتی لباس برادرم یا مغازه من وقفه یا مغازه برادرم، هیچ وقتی هم به هم نداریم. حالا مخصوصا جایی در نظر بگیرید که عادتا ابتلایی نیست یا امکان ابتلا حتی نیست که این دیگه فرد شدیدش میشه. هیچی علم اجمالی منجز نیست. در اینجا اگر حضور ذهن داشته باشید و تا روزه آخر آمده باشید کلاس، خب اندیشه مشهور همینه که گفتیم. در مقابل داشتیم بعضی از شخصیت ها رو که اینا می گفتن نه خروج از ابتلا، نمیدونم دخول در محل ابتلا، این حرفا چیه؟ مثلا مرحوم آقای داماد رضوان الله علیه طبق آنچه که برخی از ایشون نقل کردن، برخی از شاگردان ایشون فرموده است که احکام جوری جلب میشه که شامل خارج از ابتلا میشه. مثلا شارع وقتی میخواد خمر را حرام کنه میفرماید که حرمت برای این موضوع ثابت، ان الحرمت مثلا ثابتتون للموضوع الفلانی. دیگه کار نداره که این شراب نمیدونم تو ظرف بغل دست شما باشه یا تو ظرف سلطان هند باشه. این معنیش اینه که شارب به شرب این مایه راضی نیست برای هیچ کس. بله، برای هیچ کس راضی نیست، خارج از ابتلا باشه، داخل در ابتلا باشه. پس تو مثال کلیشه‌ای من میتونم طبق نظریشون بگم که نوشیدن مثلا شراب داخل در ظرف سلطان هند بر من حرامه، با اینکه عادتا من نه سلطان هند رو خواهم دید، نه شرابش رو به من خواهد داد، نه در اختیار من قرار خواهد گرفت. عادتا اینجوریه، اما در این حال حرمت هست. مرحوم امام رضوان الله علیه ایشون خب دیدید در یک کلام با تفصیل بیشتری ایشون می‌فرمود که این حرفایی که علما زدن روح حرف ایشون بودا، که اینا مال قواعد و مال احکام شخصیه. بله، در احکام شخصی باید محل ابتلا باشه و الا مستحجن خلاف حکمته. مثلا یه پدری به پسرش بگه مثلا تو دختر فلان پادشاه رو نگیر، اینا اهل زندگی نیستن. خب این پسر میخنده میگه بابا این گفتن نداره که، کسی که دختر فلان پادشاه رو به من نمیده که مثلا. ولی در قوانین، در احکام قانونی، حالا به تعبیر ایشون، اونایی که جنبه عمومی داره، قانونی داره، همین که محل ابتدای فعل جمله باشه کافیه، ولو برای برخی محل ابتلا نباشه. اما شارع میتونه جعل کلی بکنه، بگه نوشیدن از ظرف سلطان هند حرامه، حالا ولو برای خود سلطان، اون که هست برای اطرافیان همین که باید میکنه. این راجع به اصطلاح نظر. یه نظر سومی هم داشتیم، اینا چون روزه آخره گاهی دوستان یک در میون میان، ما هم معمولا تلاش میکنیم بحث رو به یه جایی برسونیم، فشردهش میکنیم. حالا برگی که دستتون بیاد همه اینا هست رو برگه، یه مقدار نوشته عقب هست بحث کلاس. دیدم دوستان یکی از آقایون معاصر، از مراجع معاصر متزلو، ایشون تفصیل داده بین این که خروج از ابتلا قبل از علم اجمالی باشه یا بعد از علم اجمالی باشه. فرموده اگر خروج از ابتلا بعد از علم اجمالی باشه، لطمه ای به پنجیز علم اجمالی نمیزنه. حالا مثل اینکه شما یقین دارید که از این دو لباس نجس مال خودتون هم هست، یکیشو فروختید، مشتریان برداشت برد خارج از کشور، که دیگه عادتا شما مبتلا به اون لباس نمیشید. یه توریستی خرید برد دیگه، آنه شما این توریست رو پیدا میکنید در مبتلا میشید. چون علم اجمالی جلوتر آمده منجس، بر این اساس اون لباسی که توریسته برده که هیچ، لباسی که پیش خودتون مونده باید اجتناب کنید. ولی اگر علم اجمالی بعد باشه، بله، مثل این که دو لباس دارید، یکی رو فروختی، بعد خانمتون گفت که از این دو لباس که یکیش داری یکیش فروختی، یکیش نجس بوده، حجت هم از هر به حجت ذریت حساب میشه، حجت دیگه. خب اینجا اجتناب لازم نیست. شما میگه اون اگر باشه که از محل ابتلا خارجه، این هم که شبهه چی میشه؟ بدیهی میشه. این هم این نظر سوم بود که عرض کردیم، بلکه هم عرض کردم دستتون بیاد در جریان قرار میگیرید. ببینید حرف ها زده شده، یعنی از نظر سیر بحث ما هم بیان موضوع مفصل کردیم، هم حرف آقای آخوند رو که معمولا پایه قرار میدیم آوردیم، هم تتبع و فکرم نمی کنم دیگه شما به کلامی فراتر از اینها دست پیدا کنید. صاحب اوروند یه سخنی داشت که اونم نقل کردیم و تو برگه هست، ملاحظه می کنید. امروز بسم الله الرحمن الرحیم چکار باید کرد؟ تحت عنوان تحقیق و بیان رأی مختار، معمولا دقت کرده باشیم ما دو کار میکنیم توی این مرحله. یکی این که یه مقدار ارزیابی میکنیم حرف گذشته رو، اگر نقد جدی نداشتیم و واقعا نقد جدی داره تو این تحقیق ناظر هستیم به حرفها، و البته نظری که خودمون باید بدیم بده بشه. من مایل بودم دوستان فرصتی داشتند و ببینیم چی تو ذهنشون میاد، بالاخره از افکار شما استفاده کنیم. حالا روز آیندم هست، چون حداقل دو سه روز این بحث طول میکشه، نکاتی داره. ببینید من فکر میکنم اگر خواسته باشیم یک سامانی بدیم به این مرحله، یعنی تحقیق و بیان رأی مختار، باید به چند امر توجه کنیم. یعنی این انگیزه که همون تحقیق و بیان رأی مختار باشه با بیان چند امر به سامان میشه، سامان پیدا میکنه. اولا فکر نمی کنم خیلی نیاز به تأکید داشته باشه این نکته. ببینید ما با دو تا مسئله مواجهیم، من مایلم این دو تا مسئله هر دوش رسیدگی بشه، چون جای دیگه نداریم. یکی خاص و یکی عامه، و اونی که عامه مبنای اونی که خاصه هست. ببینید مسئله خاصمون همونی که تو کفایه هست، تو رسائل هست، که آیا خروج از ابتلا مانع تنجیز علم اجمالی هست یا نیست. بله، که آقای آخوند و آقای شیخ و آقای نائینی و آقای عراقی و دیگران میخوان میگن خروج از ابتلا مانع علم اجمالی رو زمین میزنه از تأسیس. در مقابل کسی بگه مانع نیست، این یه مسئله که این مسئله خاصه. ولی به شما عرض بکنم ما یه مسئله عام‌تری داریم که اگر اون حل بشه این خاصه هم حله. عرض کردم اون مبنای اینه و اون اینه. ببینید در تمام مواردی که جعل قانونگذار بیهوده است، آیا در اون موارد جعلی وجود داره یا نداره؟ حالا بیهوده است. چرا بیهوده است؟ چون خود طرف انجام میده. اگر امر باشه، حالا شارع بگه نفس کشیدن واجب، این گفتن نداره، همه نفس میکشن، چون نکشن میمیرن، بله. یا نه، جاهایی که خود به خود انجام میشه، شارع به هر خوردن کثافات حرامه. و کی کثافت میخوره؟ مگر براش کثافت نباشه و اینا کثافت نمیشه خورد، بله. شرب و اکل نمیدونم آلودگی ها، کثافات، خبیثات. یا برعکس اگرم دستور بده فایده نداره، چون طرف عاصیه، فاسقه، کافره. حال شاره به یک کسی که بنای نماز خوندن نداره هم بگه نماز بخون، بنا داره که چشم ناپاک باشه، حال هرچند بگه چشمتو پاک کن، فایده نداره. ببینید اینجور موارد که خود طرف دایی داره در اطاعت در امر و نهی، یا طرف دایی نداره بر اطاعت ولو امرش کنن نهیش بکنن، اینجور موارد آیا حرمتی وجوبی داریم یا نداریم؟ ببینید اگر این مطلب حل شد، یعنی اگر کسی اومد گفت نخیر همه اینا وجوب و حرمت داریم ولو طرف دایی هم نداشت پیدا نکنه با امر و نهی شما، خب مسئله مانحنفی هم همینه حل میشه. خروج از ابتلا مگر چه خصوصیتی داره؟ شما بفرمایید. خروج از ابتلا میگن این که آقایون میگن امر نیست نهی نیست، به این خاطر میگن طرف انگیزه نداره، اصلا زمینه امتثالش نیست، زمینه مخالفتش نیست. حالا هزار بارم بگن با سلطان هند دخترش ازدواج نکن، ایشون نمیتونه ازدواج کنه، یعنی نمیتونه مخالفت کنه تا نه وجود داشته باشه. ببینید اون مسئله عامه، اگر اون حل بشه این مثلا حله، اگه حل نشه هر تصمیم ما بگیریم. پس ببینید من حرفم رو تکرار کنم، ما در مقام با دو مسئله مواجهیم، یکی خاص، خاص از اینکه خصوص خروج از ابتلا، اونم در علم اجمالی این میگیم خاص، یکی هم عام که دیگه خروج از ابتلا میشه یک مورد. یه مورد هم اونجایی که طرف خود به خود دایی داره، انگیزه داره. یه مورد هم اونجایی که طرف عاصیه، هزار بارم بهش میگیم گوش نمیکنه. بحث علم اجمالی هم دیگه نیست، در علم تفصیلی حتی مسئله میاد، در امارات، در شک، اصول عملیه، همه اینا این مسئله حضور داره. پس دو تا مسئله داریم، یکی خاص یکی عام، و عام اگر حل بشه خاصم حله. بذار عرض کردم دو تا مسئله داریم، هر دو رو باید رسیدگی کنیم، عام، خاص، و عام میشه مبنای خاص. به این معنا که هر تصمیمی گرفتیم در خاص هم همون حرف رو میزنیم. مثلا مرحوم امام که در خروج از ابتلا میگه قضایای قانونیه خروج از ابتلا شرطش نیست، دیدید که ایشون گفت که فساق هم تکلیف دارن، ایشون که حتی عاجز و جاهل هم میگفت تکلیف دارن.
این یه نکته، یعنی در بررسی باید حواسمون جمع باشه، انشالله هر دو رو حل کنیم. فقط الان شما کفایت نگاه کنید، فقط خروج از ابتلا رو بس کرده، رد شده رفته، اون مسئله عام رو دیگه متعرض نشده. همینطور رسائل، همینطور بعضی کتابای دیگه. ما انشاءالله تصمیم داریم که مسئله رو از ریشه حل کنیم، حالا به زعم خودمون، گرچه پرونده بازه، شما هم میتونید تصمیم بگیرید. این یه نکته. نکته دیگه که در واقع از همین نکته اول تولید میشه این است که من یادم یه بار دیگم تذکر دادم، حالا زمان زیاد فاصله شده، تعطیلی بوده، اشکال نداره حالا یه لحظه تذکر بدین. ببینید آقا، اینه که میگن خروج از ابتلا به تنجیز علم اجمالی لطم میزنه، جایی رو میگن که ما مقدار معلومه به اجمالمون بیش از موارد خروج از ابتلا نباشه. اگر مقدار معلوم به اجمال بیش از موارد خروج از ابتلا بود، اینجا جن و انس و ملک موافق و مخالف میگن علم اجمالی منجزه. مثال که بزنم خیلی براتون راحت میشه. ببینید اگر کسی یقین داره بین سه تا ظرف که یکیش مال خودش نیست، خارج از ابتلا هست، بین سه تا ظرف که یکیش خارج از ابتلا هست، دو تاش نجسه، خب اینجا آقای آخون چی میگه؟ شیخ انصاری چی میگه؟ آیا اینجا میگن علم اجمالی منجز نیست؟ سه تا مغازه هست، دو تاش محل ابتلای من، یکیش خارج از ابتلای من، ولی من یقین دارم از این سه تا مغازه که دو تاش محل ابتلای منه، یکیش محل ابتلای من نیست، ولی دو تاش وقته، دو تا قصبه، آیا من میتونم اینجا به خروج از ابتلا تمسک کنم؟ اینجا دقت کنید، مقدار معلوم به اجمال دو تا از سه تا، اما چند تاش خارج از ابتلاست؟ یکیش. یعنی مقدار معلوم به اجمال از مقدار خروج از ابتلا بیشتره. اینجا دیگه کسی نمیگه علم اجمالی منجز نیستا، اشتباه نکنیم ما، اصلا شما اون یکی رو نادیده میگی، بله؟ و اصلا فرض کن اون یکی که خارج از ابتلاست، یکی از وقفا همونه، میشه دو تا مغازه که یقین داریم یکیش وقفه و هر دوش هم محل ابتلای منه، یا دو تا ضعف که هر دوش محل ابتلای منه. این به خاطر اینه که مسئله به اصطلاح خروج از ابتلا بحث لغویت رو باید داشته باشه. خب اینجا تکلیف لغو نیست. اینم یه تذکری که عرض کردم، قبلا هم یادمه گفتیم، اینجا روزای اولی که وارد تنبیه دوم شدیم، ولی خب فاصله زمانی به ما اجازه تکرار کنیم. ببینید نکته دیگه ای که من فکر میکنم باید یه مقدار ما روش به اصطلاح تاکید کنیم، تو کلمات نبود ولی بروز اثرش خودشو نشون داده. ببینید یکی از آقایون آمد بین خطابات قانونی و خطابات به اصطلاح شخصی فرق گذاشت. مرحوم امام بوده گفت فرق بگذاره بین خطابات قانونی و خطابات شخصی، این دو رو از هم گسستش بیدیم و ایشون گسست داد، جدا کرد. ببینید من فکر میکنم ما باید یک نکته دیگه هم توجه کنیم. اگر به این نکته توجه نکنیم، من عرض میکنم، فکر میکنم اختلاف حل نشه، و اونم توجه به گونه های خطاب. حالا برگه برسه دستتون کمی شاید معطلتون کنه، دقت کنید توضیحش که میدم آسون میشه. ببینید گونه های خطاب هم فرق میکنه. مثلا اگر خطاب شارع اینجوری باشه، اونطور که آقای داماد رضوان الله علیه فرمود، اگر باشه ان الحکم الفلانی ثابتون للموضوع الفلانی، یا فرمود ان شرب الخمر لیس مما یرضا به الشارع، اگر این باشه خطاب، تا این باشه حرمت علیکم المیتت و دم، در این مثال همون ساده عرفی، اگر کسی به پسرش بگه من از ازدواج با دختر سلطان هند راضی نیستم، اصلا دختر پادشاهان معمولا اهل زندگی نیستن، معلومه که این بابا میخواد بگه من نه خودم راضیم، حاضرم ازدواج کنم، نه مثلا دوست میدارم بچه هام نتیجه هام، بله، ولی اینجوری بگه، بگه تو گفتمان من به قول امروزه ها ازدواج با دختران مثلا سلاطین مثل سلطان هند موفق نیست، منم خوشم نمیاد. خب حالا این پسرم نشسته بغل دست باباش، تا اینکه بگه پسرم یه وقت نکنه با دختر سلاطین ازدواج کنی. ها ببینید نمیتونه بگیم این دوتا با هم فرق میکنه. اولی کسی احساس لغویت نمیکنه، بالاخره ایشون داره خواستشو میگه، داره حالا این پسرم درگیر باشه نباشه، اما دومی خطاب کنه، پسر میگه بابا اینو برای من میگی که چی؟ مگه ما بناس همچین چیز برای اون پیش بیاد؟ دعا کن پیش بیاد بریم چی میشه، نیومدم نمیتونیم دیگه. بله جالب اینه، ببینید این که میگم باید اینا دقت بشه، آقای داماد، محقق داماد که طرف داره این بود که خروج از ابتلا مشکل نداره، تکلیف درسته، آمد حرمت شرعی رو از حالت خطاب بردش بیرون. عبارت چه دارید دیگه؟ بکنم برگه رو بهتون رسوندم، قسمت مال آقای داماد رو بیارید، اون قسمتی که از آقای داماد از محاضرات نقل کردیم. بده کردیم آقای حسین صفحه چنده؟ من چون ندارم. خب بخونیم اون عبارت رو هم تکیه شاهد شد. ببینید آقای داماد آخر میخواد بگه خروج از ابتلا مشکل نداره، مانع نیست. وقتی میخواد توضیح بده اینجوری توضیح میده، میگه یک فی انشاء تکالی، بله من دیگه ندارم، حالا یه تیکش اینجا دارم، یک فی انشاء تکالی علل اطلاق غیر مقیدن به صورت اطلاق اعلام مولا عباده او به ان الحکم الفلانی ثابتون لموضوع الفلانی، که حتی باید با الفلان باشه، لموضوع الفلانی، یا ادامهش گفت ان شرب الخمر لیس مما یرضا به الشارع، ایشون اینجوری درستش میکنه. خب ببینید این یک گونه خطابه که ایشون درست کرده، اما یک گونه خطاب همونی که تو قرآن هم هست، حالا ایشون اینو درست کرده، ولی اون که تو قرآن هست چیه؟ حرمت علیکم المیتت و حرمت علیکم، ببینید المیتت و دم و لحم و خنزی، یا لا یقتب بعض و کم، خطابات کمه. حالا جالب اینه که عراقی، محقق عراقی، عبارت چه دارید؟ محقق عراقی که میخواد بگه نخه حتما باید داخل در ابتلا باشه، روی این خطاب دقت میکنه که چه معنا داره خطاب به کسی که، حالا به تعبیر من، خودش داره چار نل میدوه، اونجایی که خودش انگیزه انجام داره، انگیزه اطاعت داره، یا اونجایی که هلشن بدن هله میخوره، بنای اسیان داره. بعد ما خطاب کنیم به این آدم، یا آدمی که قوتور تو کسافات گناهه، بگیم این کارو نکن لغبه. ببینید من فکر میکنم ما باید اول گوش میکنیم، سر بی صاحب نتراشیم، اول ببینیم بحث سر کدام نوع خطابه. یعنی مرحوم امام که میگفت قضایای شخصی با قضایای قانونی فرق میکنه، که ما اینو تحسین میکنیم ها، اینو من بعدا ازش استفاده میکنم، این رو هم دقت کنیم که نحوه خطاب چجوریه. الان ما با آقای داماد میتونیم اینو بگیم آقای واقعا کدام یکی از خطابات اشاره اینجوریه؟ آقای شما برای خلق که بحث نمیکنید آقای داماد، ولی شما همون خطاباتی که در شهر وارد شده اونا رو توضیح بدید، اونا حالت خطاب داره. حرمت علیکم علیکم المیتت و بدن. خب حالا یه کافری که هم خون میخوره هم میته میخوره هم گوشت خنزیر میخوره، آقای عراقی میگه اون آدم این خطاب چه به دردش میخوره؟ یا اونی که نه، آدم های منیع و طبعی که اگرم شارع نمیفهمد از اینها اجتناب میکردن، خون رو نمیخوردن، میته رو بد میدونستن، خنزیر رو نفرت انگیزه، اجتناب میکردن، اینا این خطاب چه ثمری براشون داره؟ پس باید گونه های خطاب رو هم در نظر بگیریم. البته من به شما بگم ما چون با یه تراثی مواجهیم که موجوده، بله، ما با یه تراث خیالی که نیست که دست خودمون باشه هر جور میخوایم، ما با همین آیات و روایات، اینا رو آقای داماد باید درستش کنه که آیا داخل در ابتلا بودن لازمه و خروج از ابتلا مانع یا نه. این نمایه که مطلب
از خودو میشه از اون خطابات باشه، برای داماد اگر الگاه کلانی ثابت کنه حضور کلانی، این نمایه که مطلب و رسول و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة، این شیوه ای آن بزارش بزان اونه بزار از خلق نست نکرده شد
بزان شه نمالی کنون
بزار همون الگاه کن فلانی موضوع آن موضوع کنون
ولی یکم الله خطاب میکنه و لذا میخواد اطاعت دیگه، مگه اطاعت توش نی؟
خطاب نیست در وقت مثل همون الگاه کن فلانی چه وقت میکنه باید؟ اینما ولی یکم الله اینا
این توش خطابه، یعنی ولی یکم خوب همینجا این رو میگه که بعد دیگه اطاعت کنید دیگه، نمیگه که اطاعت نکنید، درست؟ بسیار خوب، کسی که اصلا خدا و رسول و امیر رو ولی نداره، این جهل ولایت چه ثمری داره؟ این ولی یکم الله پشت چیز هست یا نه؟ ببینید این صرف اخبار که نیست، انشاست، انشا که شد مخاطبه، رضا همین میشه دیگه. در هر صورت شما اگر میخواد نرز بکنید به احکام وضعی که امام هم داشت اون روز آخر، شما شما نبودید، من تو ذهنم هست کیا هستم توی هندوستان، احکام وضعی رو روم امام نفته به احکام وضعی که لزام در ادامه باید ببینیم، آیا اونم در واقع تایید حرف ماست که چی؟ که ما باید نوع مخاطبه را در نظر بگیه. ضمن این که من به شما عرض کنم، من میخوام عرض کنم، نمیخوام بگم همه خطابات یک نواخته، میخوام بگم نوع مخاطبه باید دقت بشه. حالا شما میگید ولی یکم الله، ما چرا با شما بحث کنیم؟ ولی کمالا از قبیل ان شربر ان حرمت الفلان لش غیر موضوع فلان بسیار خوب ما خواهی که همش اینجوری نیست خواهی این رو میگم این دوستان نقطه دوم نقطه سوم که در بحث باید دقت بشه نقطه چهارم دیگه فرصتی نمانده دوستان بعد کلاس بعد اومدن حالا ببینید من امشب که بگم چه کتابی رو بخونید دیگه مرحله تحقیق کتاب نداره ولی این نیم ساعتی بیستقیه دوستان خودتون فکر کنید ببینید چه نکاتی دخیله در بحثه که اگر احیانا از ذهن ما مخفی مانده و از ذهن ما اون رو هم اضافه کنید الحمدلله.